وزارتی بیشتر در این تصمیمات ورود کنند تا این موضوع سدی جدید بر سر راه متقاضیان واقعی مسکن نشه.
خب شما عزیزان هم میتونید یه محاسبه‌ای با خودتون بکنید و مثلا ببینید که در تهران آپارتمان حداقل چقدر قیمتشه و بعد بگید که این افزایش حق عملکاری مشاوران املاک آیا منصفانه است؟ 30610.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
اما یک روز پس از ورود ارتش سوریه به شهر راه بردی خان شیخون در جنوب استان ادلب، تروریست ها دیروز از این شهر فرار کردند. این پیشروی خیره کننده ارتش سوریه در آخرین استان باقی مانده در اشغال تروریست ها انعکاس گسترده‌ای در محافل جهانی داشت. تحلیلگران این دستاورد سوریه و همپیمانانش رو پیروزی محور مقاومت می دانند. گزارشی از محمود بلنداختر.
سونامی در آخرین پناهگاه تروریست ها در سوریه.
خان شیخون قاب قوسین
با ورود برق‌آسای ارتش سوریه به شهر خان شیخون و فرار تروریست ها از این شهر در روز گذشته، استان ادلب، آخرین استان باقی مانده در اشغال تروریست ها، حال و روز متفاوتی پیدا کرده.
مدینه خان شیخون تدخلها قوات النظام السوری للمره الاولى.
عملیات موفقیت آمیز ارتش سوریه در خان شیخون و فروپاشی دژ تروریست ها در این شهر برای نخستین بار در 5 سال گذشته، جبهه نصره و دیگر گروه های تروریستی را در الباقی خاک استان ادلب بر سر دوراهی سرنوشت ساز قرار داده. موقعیت راهبردی خانشیخون و قرار گرفتن آن در مسیر جاده ترانزیتی دمشق حلب باعث شده تا بار دیگر نگاه ها به تحولات سوریه دوخته شود. اسام هلالی، خبرنگار صدا و سیما در سوریه، درباره اهمیت شهر خانشیخون و عملیات آزادسازی این منطقه میگوید:
خانشیخون یک شهر راهبردی هستش، چون که به عنوان دروازه مناطق جنوب منطقه ادلب حساب میشه. در صورت آزاد شدن کامل این شهر به صورت عملی، همینطور کفرزیتا، لاتامنه و مورک، این منطقه‌ای که تروریست‌ها مثلث مرگ می‌نامند، سقوط خواهد کرد. خان شیخون مهمترین خط دفاعی تروریست‌ها در جنوب استان ادلب بود.
خان شیخون در جنوب ادلب یکی از شهرهایی بود که 5 سال پیش به اشغال تروریست‌ها درآمد. این شهر سالها پایگاهی برای هدف قرار دادن مناطق شمالی استان حما بود و از همین رو صدها زن و کودک قربانی جنایات تروریست‌ها شدند. و حالا مردم استان حما و دیگر مناطق سوریه از اینکه خورشید آزادی در خان شیخون طلوع کرده ابراز شادمانی می کنند. مردم دیروز در پی فرار تروریست ها تصاویر ابو محمد الجولانی، سرکرده تروریست ها، را آتش زدند.
در 7 سال گذشته تروریست ها با حملات خونپاره‌ای شهرهای ما را هدف قرار می دادند. خدا را شکر که از شر آنها نجات یافته ایم.
با این حال برای ترکیه و محور غربی عربی و صهیونیستی، آنچه در آخرین پناهگاه تروریست ها می گذرد خوشایند نیست. سقوط خان شیخون به عنوان بزرگترین پناهگاه تروریست ها در ادلب می تواند دروازه و سرپلی برای آزادی دیگر مناطق استان ادلب باشد. از همین رو ترکیه که همین چند روز پیش با آمریکا برای برقراری منطقه امن به توافق اولیه دستیافت، حالا به تکاپو افتاده. سوریه میگوید ترکیه برای حمایت از تروریست ها ادوات نظامی از جمله شماری تانک وارد استان ادلب کرده و تجهیز تروریست ها را شدت بخشیده. کشورهای غربی از جمله فرانسه و آمریکا نیز از اینکه آخرین دژ تروریست ها در سوریه رو به فروپاشی است دست به کار شدند. آقای هانیزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید
پیشروی ارتش سوریه به سمت ادلب و آزادسازی خان شیخون یک پیروزی راهبردی برای ارتش و دولت سوریه و شکست بزرگی برای آمریکا و ترکیه و گروهک‌های تروریستی تلقی می شود. گروهک‌های زیادی از 80 کشور مختلف جهان در سال 2011 توسط آمریکا، انگلیس، فرانسه، عربستان و امارات سازماندهی و وارد سوریه شدند. تنها گزینه ای که فراروی این گروه های تروریستی هست این است که این گروه ها و این افراد به کشورهای خودشون بازگردند و تسلیم دولت های خودشون بشوند زیرا مأموریت آنها برای تخریب سوریه به پایان رسیده.
از بعد نظامی دستیابی به خانشیخون آغاز شمارش معکوس برای پایان دادن به اشغالگری تروریست ها در استان ادلب سوریه و بدین معناست که دمشق راه سختی برای آزادسازی الباقی خاک سوریه ندارد. همچنین عملیات آزادسازی خانشیخون به منزله مرگ زود هنگام توافق ترکیه و آمریکا درباره منطقه امن در سوریه است. در بعد سیاسی نیز این عملیات موفقیت دیگری در کارنامه مقاومت و شکستی برای محور غربی عربی و صهیونیستی است. روزنامه یدیهود آهرونوت رژیم صهیونیستی اذعان کرد سوریه در حال پیروزی نهایی بر تروریست هاست و تلویزیون فرانس 24 از کنترل خانشیخون به عنوان پیروزی بزرگ و تعیین کننده برای سوریه و متحدانش یاد کرد.
خب یه گزارش هم داشتیم در رابطه با فرصت اشتغال زایی داروهای گیاهی که متاسفانه نتونستیم براتون پخشش کنیم. 30610 رو فراموش نکنید. روز بخیر. خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عسوب الدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ولقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین نهو خیر و ناصرین و معین. سلام میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف در صبح چهارشنبه 30 مرداد ماه 19 ذی‌الحجه. من سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دیگر همکارانم آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، روح‌الله مثنوی صدا بردار و اکبر شاهباروگ هماهنگی پخش که همراه شما هستیم انشاءالله تا ساعت 12 با برنامه مختلفی که فهرست و زمان پخشش از این قراره. اولین برنامه پنجره هست که تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد. 9 صبح با گنج سعادت همراه شما خواهیم بود. 9:30 دوستان من در برنامه زنده سلام زندگی همراه شما خواهند بود. 10:55 با برگزیده ای از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کلام امام باتون هستیم. 11 آخرین رویدادهای معارفی رو خواهیم شنید. 11:15 با روایت عشق مصاحبه با همسران و مادران شهدای بزرگوارمون در خدمتون هستیم. 11:35 از دین میپرسم، موضوعش نکته های کاربردی از منظر قرآن و حدیث هست. 11:45 به شرط توفیق ارتباطی خواهیم داشت با حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضی الله علیهم و از فعالیت های عزیزانمون برای زائران خبرهای خواهیم شنید. 11:50 هم با بربال سخن، سخنرانی مرحوم حجت الاسلام سالیه خانساری، با شما خداحافظی خواهیم کرد. ممنونم از همراهی شما شنوندگان خوب. 8:40 است. برنامه پنجره رو 17 بشنم.
کودتای 28 مرداد، دخالت‌های ژنرال هایزر، مصادره اموال ایران، سقوط هواپیمای مسافری، حمایت از صدام، پشتیبانی از منافقین، تحریم‌های ظالمانه، حمایت از فتنه 88، ترور دانشمندان هسته‌ای.
پنجه گرگ، روایتی از دشمنی رژیم آمریکا با ملت ایران.
آمریکا و ایجاد وابستگی نظامی.
جنایات آمریکا علیه ملت ایران در سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب ابعاد مختلفی داشته است، از کودتای نظامی و دخالت مستقیم در امور ایران گرفته تا غارت منابع و ثروت‌های طبیعی، همه و همه در جهت سلطه استعمار آمریکا بر سر ملت مظلوم ایران بوده است.
همه برای خاطر مردم به وجود آمده‌اند، نه مردم به خاطر آنها.
آمریکا ثروت‌های ملی ایران را با شیوه‌های مختلفی چپاول می‌کرد. غارت دلارهای نفتی ایران در زمان رژیم شاه منحصر به فروش سلاح‌های آمریکایی به ایران نبود، چرا که آمریکایی‌ها به این بهانه که سلاح‌های ارسالی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار هستند و ارتش ایران برای نگهداری و استفاده از آنها احتیاج به نظامیان آمریکایی دارد، 10,000 نظامی بازنشسته دوران جنگ ویتنام را که دیگر نیازی به وجود آنها در ارتش آمریکا نبود، به ایران گسیل کرده بودند که هر کدام از آنها سالانه رقم زیادی از بودجه کشور را به جیب می‌زدند. عباس علی امیران، افسر فنی ارشد رژیم پهلوی:
گفته این مکانیکی که با من کار میکنه یه ملخ هلیکوپتر اونجا جلدشو گذاشتن اونجا، سایه آشیانه میاد اونجا برای خودش چند ساعت میخوابه. رفتم بیدارش کردم، بعد به انگلیسی گفته که من آمدیم، we came here to protect regime of the Shah. We did not come here to work for you. ما آمدیم اینجا رژیم شاه را اداره بکنیم، نی آمدیم برای شما کار کنیم.
ویلیام سولیوان، آخرین سفیر آمریکا در ایران، در کتاب خاطراتش این چنین در این باره اعتراف می‌کند: میسیون‌های نظامی آمریکا در ایران هم وضع منحصر به فردی داشتند. تفاوت میسیون‌های نظامی آمریکا در ایران با هیئت‌های نظامی در سایر کشورهای جهان این بود که پرسنل نظامی آمریکا در ایران عملاً جزء نیروهای مسلح ایران به شمار می‌رفتند و در اواخر سلطنت شاه به استثنای 6 از افسران ارشد آمریکایی، بقیه مستشاران و کارکنان آمریکایی نیروهای مسلح ایران حقوق بگیر دولت ایران بودند.
تعداد زیادی از اینا به این سبک پادگان هوانی رو جاهای دیگر بودند و لذت می بردن و پول. بعد حالا همه اینا مکانیک نبودن، که همه اینا باسواد نبودن. مثلا یکیشان باسواد بود، ازش پرسیدیم، گفتیم تو چه کاره بودی در آمریکا؟ گفت من در جنگ ویتنام مسئول بودم، این جنازه‌های آمریکایی را توی تابوت چوبی می داشتم، با میخکوبش میکردم. این کار من بود.
در چنین شرایطی ایالات متحده برای استمرار غارت و تضمین منافع خود در منطقه، حکومت شاه را به عنوان ژاندارم منطقه برگزید. بدین ترتیب از یک سو بخش اعظم دلارهای نفتی را از طریق فروش سلاح‌هایی که آن هم صرفاً در جهت تأمین اهداف آمریکا در منطقه بود، چپاول کرد و از سوی دیگر به بهانه اینکه نیروهای نظامی ایران برای نگهداری و استفاده از سلاح‌های مزبور اطلاع کافی ندارد، بند ده ها هزار نفر از نظامیان آمریکایی را وارد ایران و ارتش را کاملا قبضه کرد و کشور را بدون سر و صدا به پایگاه نظامی خود در منطقه تبدیل کرد. عبدالله آذربرزین، جانشین نیروی هوایی رژیم پهلوی:
یک گزارش از اصفهان واسه من اومد، یه همافه به من گزارش داد که گرومن که 300 نفر فرستاده 150 نفر از اینا رو عوض کرده و این 150 نفری که آمدن هیچ کدومش تخصص افورتیل نداره، اصلا نبوده افورتیل چیه، تکنیسیان نیستن. و از رسول به شاه گفتم خوب به توفانیان صحبت کن. با توفانیان صحبت کردم، گفتم آقا این کاری که من بهشون میگم، ولی فکر کنی به من جواب داد عملی کرد؟ نه. 150 نفر رو خارج کردن، 150 تا عامل اطلاعاتی آورده بودن.
از آغاز دهه 1970 سیل اسلحه و مهمات آمریکایی به ایران سرازیر شد. در مدت 20 سال از 1950 تا 1970 ایران در حدود 1,800,000,000 دلار اسلحه و کمک‌های نظامی از آمریکا دریافت کرده بود که در عمل جز هزینه برای ایران عاید دیگری نداشت.
آمریکا و تأسیس ساواک.
پس از کودتای 28 مرداد 32، آمریکایی‌ها با قدرت تمام وارد صحنه شدند. آنها تصمیم گرفتند ایران را به عنوان پایگاه اصلی خود در منطقه حفظ کنند. به همین دلیل دست به دو اقدام راهبردی زدند. در درجه اول به ایجاد دستگاه ضد اطلاعات ارتش و تقویت آن پرداختند و در درجه دوم سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک را تأسیس کردند. ساواک پس از فرار شاه و کودتای 28 مرداد به دستور و کمک آمریکا در ایران شکل گرفت تا دیگر کسی جرأت نکند با شاه مخالفت کند. ایرج فریدی، رئیس وقت اداره یکم عملیات ساواک:
بعد از کودتای 1953 فکر ایجاد یک تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی، تشکیلاتی که هم فعالیت در زمینه اطلاعات و هم در زمینه امنیت رو مشترکاً انجام بده. بهانه اساسی در بد و امر برای تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور مسئله مبارزه با کمونیسم. بر این اساس ما می‌بینیم که به تدریج با نضج نهضت‌های گوناگون از جمله مسئله نهضت روحانیت در ایران و یا فرض کنید نهضت‌های دانشجویی که عمده ترین نهضت هایی بودند که رژیم رو تهدید می کردن، سازمان ساواک گسترش پیدا می کرد.
با کمک های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به CIA و همچنین سازمان جاسوسی و ضد جاسوسی اسرائیل معروف به موساد، ساواک از قوی ترین و کاراترین سازمان های اطلاعاتی و امنیتی دنیا شد. حسن سنا، مشاور امنیتی وقت ساواک:
روابط ساواک با سیا روابط کاملا حسنه و حتی میتونیم بگیم از جهات مختلف از جنبه های تبادل اطلاعات هم گذشته بود و بلکه به صورت یک عملکرد مشترک روابط ما با روابط سیا در اومده.
در واقع منم ندیده بودمش، هم تو یقه باز و همین که میدونید به گردنش چیزی آویزون، نگاه کرد و گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت ها خامنه ای که میگن تویی ها، منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من منوچهری هم. نگاه کرد تو چهره من اثر حرف خودشو تو صورت من ببین. من فوراً فهمیدم، شناختم که کیه، ازش خیلی چیزا شنیده بودم، به رو نیوردم که میشناسمش. بعد گفتش که من تو رو خوب میشناسم، تو همون کسی هستی که مثل ماهی لیز میخوری از دست بازجو خارج میشی و کارای تو دونه دونش هیچی نیست اما مجموعش خدا میدونه.
چند وقت اونجا بودی؟
من 8 ماه. من 8 ماه اینطور
مبارزه با گروه‌های چریکی و خرابکار در دستور کار ساواک قرار گرفت. ساواکی‌ها که افرادی خشن و تندخو بودند، از هیچ اقدامی بر ضد افراد و سازمان‌ها واهمه نداشتند.
من علی اکبر دهخانی هستم، با اسامی مستعار طالبی، محمودی، بهرنگ در ساواک خدمت میکردم. مدت ها حدود 5-6 سال بازجو بودم، هم شکنجه‌گر بودم و هم بازجو بودم، یعنی متهم و تحت فشار قرار میدادم تا زمانی که این بشکنه. درستی ما مأمور بودیم، ولی مأمور متاسفانه به اون گفته بودن کلا بیار، میرفتیم سر میوردیم. مأمور بودیم که توسط رؤسامون تحت فشار قرار میگرفتیم که آقا متهم باید بشکنی، متهم باید اطلاعات گرفته بشه.
در زندان‌های ساواک بیش از 70 نوع شکنجه صورت می‌گرفت. هرچند در میان زندانی‌های ساواک افراد و گروه‌های چپگرا و مارکسیست هم بودند، ولی شمار انقلابی‌ها و مردم مذهبی که توسط ساواک شکنجه می‌شدند کم نبود. یکی از مبارزان انقلابی:
بخش اعظم جامعه هنرمندی، هر هنرمندی، هر نویسنده‌ای، هر شاعری، هر کارگردان سینمایی، هر هنرپیشه‌ای که از آزادی دفاع می‌کرد، از انسانیت دفاع می‌کرد، جاش تو زندان بود.
تیم‌ها رو واسه می‌کردم نقاط حساس بدن، از سر و صورت بگیری تا تمام اندام تحت‌دهنی. این موتای تنظیم شده بود، خطر مرگ نداشت، ولی بسیار آزاردهنده و جانکاه بود. ما که تو سلولا بودیم یه دفعه می‌شنیدیم که می‌فهمیدیم دارن شوک الکتریکی به من خدا می‌دن. کاهش شدید در میزان آب بدن پدید می اومد، احساس آتش عجیب داشت و طلب آب می کرد که متاسفانه بعضا به زندانی آب نمی دادن و یک کار بسیار زشت و نامربوطی انجام داد.
برخی از انقلابی ها نیز در زیر شکنجه های وحشیانه ساواک به شهادت رسیدند. بعدها مشخص شد که از سال 1335 که ساواک راه اندازی شد، 10 مستشار آمریکایی طبق قواره سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی خودشان ساواک را سازماندهی و طراحی کرده بودند تا با شکنجه و ایجاد رعب و وحشت میان مردم کسی متعرض منافع آنها در ایران نشود.
آمریکا و لانه جاسوسی.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا که خود را بازنده اصلی ماجرا می‌دید، مبهوت و عصبانی شده بود. مانده بود تا مقابل سیل خروشان ملت ایران چه کند. او نتوانست دشمنی خود را کتمان کند و به همین دلیل با صدور قطعنامه شدید و لحنی علیه جمهوری اسلامی، دشمنی خود را با انقلاب اسلامی ایران به طور واضح و آشکار اعلام کرد.
این بساطی که آمریکا در آورد است و این هیاهویی که این شیطان بزرگ فریاد میزند و شیاطین را دور خودش جمع میکند، این برای این است که دستش کوتاه شده، دستش از ذخایر ما، از منافعی که در اینجا داشت کوتاه شده است و ترس این را دارد که دیگه تا آخر این کوتاهی باشد، از این جهت توطئه می‌کند.
در همان ایام سفارت آمریکا در ایران دایر بود و به فعالیت‌های مخفی خود علیه ایران ادامه می‌داد و آمریکایی‌ها به راحتی در ایران رفت و آمد می‌کردند. از طرفی دیگر آمریکایی‌ها محمد رضا پهلوی را که به این کشور پناه برده بود در خاک خود جای داده بودند و این نیز توهین بزرگی به ملت ایران به شمار می‌رفت.
آمریکا که دشمن شماره اول بشر و ماست، باز این شخص خائن را با بهانه اینکه مریض است برده است امریکا.
این رفتارهای آمریکا باعث خشم انقلابی دانشجویان پیرو خط امام شد. آنها در 13 آبان 1358 سفارت آمریکا را به اشغال خود درآوردند.
خط امام
یعنی راه پیروزی انقلاب و شکست امپریالیسم جهانی و در رأس آن آمریکا.
پس از ورود آنها به سفارت معلوم شد اینجا یک سفارت معمولی نیست، بلکه شبیه یک جاسوسخانه و مرکز توطئه است.
در این اتاق ارتباط تصویری با آمریکا داشتند و همچنین دریافت و ارسال دستگاه‌های در واقع چند رسانه‌ای به صورت نوار صوتی و
روابطی که آمریکا با ما تاکنون داشته است و اینطور سفارتخانه‌ای که آمریکا در ایران داشته است، اینها قابل قبول نیست.
امام راحل این اقدام را انقلاب دوم نامیدند و آمریکا را خوار و ذلیل دانستند. بدینسان هیمنه پوشالی آمریکا در جهان از هم پاشید. مأموران سفارت آمریکا هنگام ورود دانشجویان به سفارت تمام اسناد و مدارک موجود در سفارت را نابود کردند تا مبادا این اسناد به دست مردم بیفتد. جوانان انقلابی 66 دیپلمات آمریکایی را گروگان گرفتند. در همان هفته‌های اول 13 نفرشان که شامل زنان و سیاه‌پوستان بودند به دستور حضرت امام مورد رأفت اسلامی قرار گرفتند و آزاد شدند.
My name is Joan Walsh, WALSH. I'm from Utah.
آمریکایی‌ها برای آزادی گروگان‌های خود به فکر چاره افتادند. پنجه عقاب نام عملیاتی بود که برای این کار طراحی شده بود. آنها قصد داشتند تا با هواپیماها و بالگردهای خود به تهران حمله کنند، اوضاع داخلی ایران را به هم بریزند و سپس گروگان‌های خود را به نحوی آزاد کنند و با خود ببرند. کماندوهای آمریکایی شبانه خود را به کویر مرکزی ایران در نزدیکی طبس رساندند تا پس از هماهنگی به سمت تهران حرکت کنند. 5 اردیبهشت 1358 که همه در خواب بودند، شنهای بیابان مأموران خدا شدند تا نقشه آمریکایی ها را بی اثر کنند. طوفان شن در آن شب تومار آمریکایی ها را در هم پیچید.
وقتی که هلیکوپترها میرسن اینجا طوفان شروع میشه، طوفان بسیار شدید
و همین شنها جلو دید خلبان رو میگیرن.
کی این هلیکوپترهای آقای کارتر را که میخواستن به ایران بیان ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم، شنها ساقط کرد، شنها مأمور خدا بودن.
فردای حادثه هنگامی که خبر عملیات شکست خورده آمریکا همه جا پخش شد، افتضاحی بزرگ برای آمریکا پیش آمد، لکه ننگی که هیچگاه از دامن آمریکا پاک نخواهد شد. سرانجام گروگان‌های آمریکایی پس از 444 روز در اوایل بهمن 1359 بر اساس تعهداتی که به موجب قرارداد الجزایر پذیرفتند آزاد شدند.
کتاب الله قرآن را همراه با تدبر در معانی آیات تلاوت کنید.
کتاب الله کتاب الله
چکیده 10 جلد تفسیر نور حجت الاسلام و المسلمین قرائتی شامل 25,000 نکته و پیام قرآنی در یک جلد نسخه نفیس قرآن کریم منتشر شده است.
کتاب الله للأرواح روح.
علاقه‌مندان می توانند با ارسال عدد 1 به شماره 3114 نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و این محصول قرآنی را در به منزل دریافت نمایند.
مجدداً صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هر جای کشور عزیزمون که هستید انشاءالله که چهارشنبه خوبی در پیش رو داشته باشید، به خصوص که با شادابی خاصی که روزهای گذشته داشته و پشت سر گذاشته، مخصوصاً عید سعید قدیر، حالا هوای بسیار خوبی داریم برای یک روز کاری و انشالله ساعت خوبی هم در پیش رو داشته باشید با سلامتی و موفقیت در همه مراحل زندگی و کاریتون. بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم بعد از پنجره که تقدیمتون کردیم و این نکته هم خدمتون عرض کنم که برنامه پنجره 20:35 دقیقه امشب برای شما تکرارش پخش خواهد شد. با گنج سعادت در ادامه در خدمت شما علاقمندان به این برنامه خواهیم بود. بررسی صفات نیکو